از مقدمه شروع بکنم، سوال آدم از من از خودم میپرسم چرا باید راجع به انقلاب 57 حرف زد؟ انقلاب 57 ایران چه اهمیتی داره؟ چرا مثلا نریم راجع به کنگو حرف بزنیم که فاجعه‌ای که در کنگو داره اتفاق میفته تو تاریخ بشری بی سابقه است، یا تو نیجریه اتفاق داره میفته، یا تو جای دیگه راجع به افغانستان حرف بزنیم یا جای دیگه. به نظر من انقلاب 57 ایران رو باید بهش پرداخت به دلایل زیادی. یکی این که به عنوان آدمایی که ایرونی هستن، به این معنی که مسائل جامعه ایرون مسئله شونه و نوعی بهش علاقمندن و نوعی بهش نگاه میکنن یا تو جامعه زندگی میکنن، این انقلاب در ادامه دو تا انقلاب مشروطه باز هم یه بار دیگه از بیخ و بن رابطه بین جامعه و دولت رو تغییر داد. ببین تو انگلیس نه امروزش که هیچی، سال 56 سال 65 66 67 یا 70 هم که میومدن انگلیس کسی خانه انقلاب نبود، جزء سایکی جامعه نیست و دولت هم اونجوری رفتار نمیکنه. جامعه ایران بیشتر شاید اون چیزی که مارکس بهش میگه که روانشناسی ذهنیت فرانسوی ذهنیت آلمانی در مقابل هم میذاره. فرانسوی محصول فرانسه محصول انقلاباتی به هم تعداد داده، نه به این تواتری که جامعه ایران داشته. و تا بگی چه کنم، بس بر سر این میاد که دولت باید کشید پایین چون مردم یاد گرفتن. این جزء حافظه اجتماعیه که میشه دولت رو آورد پایین، میشه سرنگون کرد، میشه پادگانا رو گرفت، میشه دولت رو کشید پایین، میشه یه دولت دیگه گذاشت سر کار. سه تاشو ایرونیا که مظفرالدین شاه رو عملا مشروطش کردن، ممدلی شاه رو فراری دادن رفت روسیه، بعدم محمد رضا شاه رو اونم فراری دادن، دولت رو در هم شکستن. تجربه در هم شکستن قدرت دولت تجربه یه که هیچ سرکوبی از ذهنیت جامعه نمیتونه حذفش کنه. در نتیجه فرانسه رو که اینو در مارکس اینو در مقابل ذهنیت آلمانی میذاره، مطابق قانون شما نمیتونی هیچ کاری بکنی. اگه بهش یه گفته ای هست که یه بار من گفتم، میگه که تو آلمان میگن تو آلمان کسی انقلاب نمیکنه چون پلیس غیر قانونی اعلامش کرده. یعنی پلیس سوئد هم همینجوریه، دولت چیزی رو گفته، اعتراض به دولت یه پدیده بسیار اگه شنیع نیست نامانوسه. کسی بخواد دولت رو پایین بیاره اصلا به سوئدی اینو بگی نمیفهمه، نه اینکه طرفدار دولته، اصلا کانسپتشو نداره، مفهومشو نداره. آلمانی هم همینطور، مطابق قانون یه چیزی گفته حکم چیه. فرانسوی رو بگیم قانون گفته لاستیک میبره آتیش میزنه همه جا رو بم میاره. آنارشیزم هیچ وقت جز فلسفه آلمانی نبوده، همیشه بخشی از سایکی فرانسوی بوده، انگلیسی هم نبوده. تو به عنوان یه جریان اجتماعی میخوام بگم که این تفاوت به وجود میاره. به انقلاب 57 این رو به نظر من تو روانشناسی اجتماعی ایران، مهم نیست از کدوم طبقه، خورده بورژواش، کارگرش، جامعه به طور عام در مقابل دولت یه بار دیگه تقویت کرد و حالا طول میکشه، 100 سال بیشتر طول میکشه تا این از تجربه فرانسه و تجربه کشورهایی که توشون انقلاب شده نشون میده بیشتر از 100 سال طول میکشه تا اینو بتونی از ذهنیت یه جامعه پاک کنی و به اصطلاح متمدنش کنی که فقط تو چارچوب قانون اعتراض بکن. این نیست و این زمین بسیار مهیایی رو برای هر جور انقلابی تو ایران من جمله انقلاب سوسیالیستی فراهم میاره و این در نتیجه برای ما مهمه برای کسی که این رابطه رو میبینه. از یه طرف دیگه خود حکومت هم دیگه بر نمیتونه بگرده مثل شاه حکومت کنه، همونطور که شاه پهلوی نمیتونه مثل شاه قاجار حکومت کنه، ولی فقیه هم نمیتونه مثل شاه پهلوی حکومت کنه. یه رابطه رو خودش روانشناسی جامعه بهش میگه تو باید یه جور حقانیت، یه جور لجیتیمسی، یه جور مشروعیت رو از تو جامعه بگیری. این شده داده. یعنی رابطه ای که دولت جمهوری اسلامی با به اصطلاح جامعه داره خیلی فرق میکنه با رابطه ای که شاه با جامعه داشت. شاه که اصلا از اون منحل، اصلا تاریخ میشه وقتی من شاه شدم، یا به خصوص آخرا که بعدم بهش اشاره میکنم، هر کاری میشد کرد، تازه توی چارچوبی، تازه حتی اون زمانم وقتی برمیگشتین من یادمه وقتی که حتی زمان شاه از ترکیه میرفتین ایران فکر می‌کردیم وارد اروپا شده، چون ترکیه اپاسبون و ژاندارم و مأمور اداره و هر کی سر راه بهشون می‌رسید گوشبری بود. کتک می‌خوردین ازش، چیز می‌گرفتین، هیچ احترامی نداشتیم، هیچ اختیاری در مقابل. تو ایران پلیس راه فوراً به سلام می‌کرد، دست می‌داد، فلان دزدی می‌کردن، ولی حتی اون مسئول خوبی شاه نبود، مسئول اون انقلاب مشروطه‌ای بود که وجود داشت، انقلاب بورژوایی. انقلاب بورژوایی به جامعه شخصیت میده در مقابل دولت، فردیت رو بزرگ میکنه. همه انقلابات بورژوایی اینجوریه. و جایی که انقلاب نشده، انقلاب بورژوایی حتی نشده، این رو نمیبینی. به هر حال این حتی تو رابطه دولت با توده مردم توی به اصطلاح حتی رابطه جمهوری اسلامی با مردم تأثیر میذاره. یه جنبه دیگه‌اش که بازم راجع وقتی که به خصوص برگردیم تو سخنرانی دوم، به نظر من انقلاب 57 هر چی که بود، هر کی بگه هر جور انقلابی که بود، حالا بعد راجبش صحبت میکنم چه جور انقلابی بود، یه خصلت عمیقا پرولتری داشت که انقلاب مشروطه نداشت. و این خصلت پرولتری رو انقلاب آینده ایران هم خواهد داشت. این رم از ذهن پرولتاریای ایران نمیشه زدود. حالا بعد توضیح میدم که جوری تاریخ نویسان بورژوا و خورده بورژوا این خصلت پرولتری رو زیر خاک زیر فرش میکنن و نمیبینن. و این خسرت پرولتری که کمر رژیم شاه رو اعتصاب همه جانبه کارگرای به خصوص نفت و صنایع بزرگ شکست، نه تظاهرات خیابونی، حالا بعدن مفصل‌تر راجبش صحبت میکنم، و این رو همه میزنن زیر و همه فکر میکنن انقلاب 57 هی اومدن تظاهرات کردن بعد یهو قیام کردن. معلوم نشد چرا در اثر تظاهرات میشه یه شاهی رو بیرون کرد با اون همه دستگاه و ابهت. میشه پس چرا یمن نمیشه این کارو کرد؟ پس چرا خیلی جاهای دیگه نمیشه؟ حتی مصر نمیشه به این شکل عمل کرد. خصلت پرولتری این انقلابه که هر انقلابی تو آینده ایران عمیقا این خصلت پرولتری رو داره. و این خصلت پرولتری بود که اساسا کمر رژیم شاه رو شکست و سرنگونیش و مقدماتش رو فراهم کرد. یه فاکتور مهمی دیگه تو اهمیت انقلاب 57 هست، تغییر جغرافیای سیاسی خاورمیانه با یه اعتبار ایرونه. خاورمیانه بعد از انقلاب 57 یه چیز دیگه شد. اصلا جغرافیای سیاسی، استراتژیک، اقتصادی کل این منطقه که یکی از مهمترین مناطق دنیاست، تغییر کرد، از بیخ و بن تغییر کرد، یه چیز دیگه شد. و ایران به علت وضعیتی که تو این جغرافیا داره، همیشه هر انقلابی توش اتفاق بیفته به نظر من تعیین کننده است و به اصطلاح مهم میشه. این انقلاب نمونه زنده رابطه بین طبقه کارگری و طبقه کارگر و بورژوازی تو دوره‌های انقلابی رو پیش جلو چشم ما میذاره. یه دوره انقلابی کارگر چجوری عمل میکنه، بورژوازی چجوری عمل میکنه، رابطه این دوتا با هم چجوریه، چجوری از هم تأثیر میدن، چجوری یکی دیگر شکست میده، فرق میکنه با دورهای غیر انقلابی. و نمونه تیپی که یه انقلاب غیر، من کسی رو ندیدم که بگه انقلاب 57 ایران انقلاب سوسیالیستی بود. شاید باشن کسانی که این رو بگن، ولی گمون نمیکنم هیچ آدم عاقلی به انقلاب 57 ایران بگه انقلاب سوسیالیستی. پس این انقلاب غیر سوسیالیستی بود و یه به اصطلاح یه صورت مسئله‌ای که من شاید تو بحث انقلاب روسیه بهش اشاره کردم، صورت مسئله‌ای که مارکس اساساً باز می‌کنه در رابطه با شروع انقلابات 1848 و بعد شروع تلاطمات تو آلمان و بعداً لنین راجب روسیه راجبش صحبت می‌کنه، اونم اینه که تکلیف طبقه کارگر با یه انقلاب غیر سوسیالیستی توی جامعه سرمایه‌داری چیه؟ اصلا میشه توی جامعه سرمایه‌داری انقلاب دموکراتیک دیگه اتفاق بیفته؟ اگه آره، وقت تکلیف طبقه کارگر با این چیه؟ و این یه نمونه مجسمه. حتی با نیکاراگوئه که همزمان انقلاب ایران بود فرق میکرد. یه جامعه به شدت شهری، یه جامعه به شدت مدرن با استانداردهای اون وقت دنیا، با یه تعداد طبقه کارگر وسیعی که حالا بعدا بهش اشاره میکنم، و یه انقلابی که عمیقاً پرولتاریا توش نقش مهم می‌داره، اگه نه مهمترین نقشو. و تکلیفش چیه؟ این چه اتفاقی افتاد؟ چه جوری طبقه کارگر به این ماجرا برخورد کرد و چپ و نیروهایی که خودشون رو به هر اعتباری متعلق به این میدونستن چه چیزی رو، چه نسخه‌ای رو میپیچیدن، چی میگفتن، دنیا رو چه جوری میدیدن و چه جوری توضیح میدادن؟ اینم یک جنبشه. و به اضافه این که گفتم مسائل تئوریک عدیده رو انقلاب 57 مثل هر انقلاب دیگه که توی جامعه پیش میاد، به خصوص توی جامعه سرمایه‌داری پیش میاد، مسائل تئوریک متعددی رو رو میز میندازه و جوابای متعددی رو میگیره. سوال اینه که تو انقلاب برای هر مارکسیستی، برای هر فعال طبقه کارگری باید جالب باشه یا براش مهم باشه بدونه چه مسائلی اونجا چه جوابایی گرفتن و چه جور جوابایی گرفتن و کدومش درست بود کدومش غلط. و به اضافه دست آخر اینه که درسایی که طبقه کارگر میتونه از اون انقلاب بگیره که چه جوری میشه نذاره یه همچین سیری دوباره تو انقلاب آتی ایران دوباره تکرار بشه. گفتم مخرج به اصطلاح نقطه شاخص یه تحلیل علمی با یه تحلیل غیر علمی اینه که تحلیل علمی ازش میشه نتیجه گیری کرد، نتیجه گیری عملی کرد، قانون رو نشون داد. وگرنه تبدیل به این که همین جوری نمیشه، نمیذاریم یا میشه، طبقه کارگر نخواهد گذاشت، اینا جواب نیست. باید توضیح داد چه جوری، قانون چیه و چه جوری میشه جلوش وایساد و از اگه کسی میخواد جلوش وایسه از حالا باید چه اقداماتی بکنه، اون روزش باید چه اقداماتی بکنه و غیره. لااقل شمای کلی به اصطلاح دینامیکه. شما اگه دینامیک بلد نباشین نمیتونین تئوری پرواز که هیچی، نمیتونین حساب کنین گوله توپ کجا میفته. حالا توپ رو روی گوله حدس و گمانی که نمیندازه آدم بره ببینه کجا میخوره. محاسبه میکنن، پیش بینی میکنن. قانون جامعه پیش بینیش بسیار سخت‌تر و پیچیده‌تر، خیلی پیچیده‌تر از علوم فیزیکه. حتی از پیچیده ترین علوم فیزیک کوانتوم باشه که خیلی چیزا توش قابل پیش بینی نیست، پیچیده تره به خاطر اینکه اراده آدم توش نقش داره. ولی کماکان قانون داره. اگه قانون نداره علمی نیست. اگه چیزی نمیتونه به یه قانونمندی علمی قانونمندی راجع به یه پدیده برسه، اون پدیده علمی نیست. نیست یا اون علم نیست. تو هر سطحی این نتیجه‌گیری میتونه تو خطوط عمومی‌تری باشه، تو فیزیک نیوتونی میتونه دقیقاً این باشه این توپ کدوم نقطه میخوره. ولی تو کوانتوم مکانیک میگن که اینو بندازیم میخوره حدوداً اون محوطه کجا میخوره نمیدونی. و بالاخره تو جامعه هم باید همین طور باشه که بتونی حدوداً پیش بینی بکنی، حدوداً بگی که چه اتفاق میفته، حدوداً بگی ترندا کجاست، تمایلا کجاست، سرازیری ها سربالایی ها کجاست، اینا رو که باید بتونیم بگیم. اگه حتی اینم نتونیم بگیم، اون وقت باید اذعان کنیم که ما متد علمی راجع به مسئله نداریم. و مارکسیسم اتفاقا نقطه شروع تعیین ارائه یه متد علمی از جامعه است که ترندا رو بهت نشون میده، جهت ها رو بهت نشون میده، پیشگویی نمیتونه بکنه. هیچ چیز دترمینیستی تو مارکسیسم وجود نداره، ولی جهت ها رو بهت نشون میده. اینم در نتیجه جنبه ای از قضیه که باید بهش پرداخت. گفتم که نقطه تمرکز این بحث اینه که تلاش بکنه که بگه همونطوری که مثل هر روش علمی بگه چرا و چه جوری. سوالی که هر روش علمی میخواد بهش جواب بده اینه که چرا و چه جوری. به قول انگلیسی why and what، what or why، چجوری، how، چجوری اتفاق افتاد، چرا این اتفاق افتاد. وگرنه شما صد بار گفتم توضیح بدی سیب از درخت جدا بشه میافته زمین، خب هی توضیح میدی. ولی اگه وقتی متد علمی رو به کار میبری تازه میتونی بگی که چرا میافته زمین و چجوری میشه نزاش افتاد زمین یا چجوری میشه از اون زمین افتادن استفاده کرد برای اینکه یه کار دیگه ای کرد، برای اینکه بر اون جاذبه فائق اومد و غیره. به هر حال این بحث هم تلاشیه برای اینکه چرا، چجوری رو راجع به انقلاب 57 ایران بگی و یه بار دیگه خطوط عمومی قوانین علمی حرکت جامعه رو، نه قوانین تاریخیش فقط، که سرمایه‌داری بعدش اول فئودالیسم، اول بردهداری، کمون اولی از بردهداری، بعد فئودالیسم، بعد سرمایه‌داری، بعدم ان‌شاءالله حتما سوسیالیسمه. این نه، اینکه جامعه چجوری حرکت میکنن، چی به حرکتشون در میاره، چی جلو حرکتشون رو میگیره، چی به اون حرکتشون خصلت میده، چی به حرکتشون اینور میبره یا اونور، چرا تو مصر همون اتفاق نمیفته که تو ایران میفته؟ چرا تو ایران انقلاب میشه وقت تو مصر اتفاق نمیفته؟ چرا تو مصر خمینی عروج نمیکنه؟ چرا تو ایران مبارک عروج نمیکنه؟ چرا تو فرانسه یهو پاپ نمیاد رهبر مذهبی انقلاب مسیحی به راه بندازه؟ چرا این همینجوری؟ بالاخره این چراها رو باید جواب داد و ترندها رو نشون داد و جهتها رو باید نشون داد. به سوال این جواب بده، مثل این که خیلی از سوال جواب این انقلاب بهش خیانت شد. میخونیم revolution betrayed، اینو خیلی ها میگن، به خصوص تو ادبیات انگلیسی و چپ انگلیسی میگن انقلابی که بهش خیانت شد. واقعا به این انقلاب خیانت شد یا انقلابی که کیدنپ شد، روبوده شد؟ واقعا انقلاب روبوده شد؟ خمینی انقلاب روبود یا انقلابی که شکست خورد؟ من خیلی از این استفاده میکنم، من خودم استفاده میکنم و درست هم هست، ولی اگه دقیق ازش استفاده نکنیم اون وقت خطرناکه. اینجور فرمولا وقتی میگی که انقلابی روبوده شد یا انقلابی شکست خورد، دقیقا چی شکست خورد؟ فرض کنین که محصول انقلاب فرانسه روی کار اومدن ناپلئون بود. خب ناپلئون انقلاب فرانسه رو روبود، این یه تبینه. یا فرض کنین رضا شاه انقلاب مشروطه رو روبود، رضا شاه محصول انقلاب مشروطه، آخر انقلاب مشروطه سر کار اومدن رضا شاه، رضا پهلوی، رضا شاه پهلوی، این دیگه رضا پهلوی دومیه، نه اون واقعیه. این چی بود؟ اینا رو بودن. وقتی فیلمو برگردونی میبینی که تو اون مقطعی که انقلاب بود، اینا هم تو انقلاب بودن. وقتی شما میگین انقلاب 57 به یه معنی شکست خورد، به یه معنی شکست نخورد. وقتی میگی انقلاب 57 شکست خورد، برمیگردی تو انقلاب 57، خب اینم تو انقلاب بود دیگه. انقلاب یعنی چی؟ یعنی جنبشی که بلند شده اون دولت بندازه با یه شعارهای مبهمی. وقتی انقلاب سوسیالیستی نیست، یه انقلاب همگانیه. وقتی همگانیه یعنی طبقات و جریان‌های سیاسی مختلف تو شرکت دارن و یه شعار مبهم همگانی که خصلت انقلاب هاست، که شعارهاشون اونقدر مبهم و همگانی میگن که بیشترین نیرو رو دور خودشون جلب بکنن. آزادی، مگه انقلاب فرانسه نگفت آزادی؟ آزادی چیه؟ هر کی تفسیر خودش رو ازش داره. برابری، انقلاب فرانسه میگفت آزادی، برابری، برادری. خب برادری برای خیلی یه چیزی بود، برای ناپلئون یه چیزی بود. ناپلئون فرزند انقلاب فرانسه بود، فرزند خلف انقلاب فرانسه بود. از زاویه آلمانی نگاه کنی، وقتی که ناپلئون حمله میکنه با بقیه اروپا میمونه، نعمته. هگل به خاطر همین طرفدار ناپلئون شد، چون قوانین بورژوازی رو آورد نجات داد اون ملت از دست اون فئودالیسمی که حاکمه بر آلمان و اتریش و وقت پروس. و وقتی سربازان ناپلئون رفتن اسپانیا رو گرفتن، هنوز اونجا انگیزاسیون برقرار بود. آدم ها رو شکنجه میکردن، برای مینداختن تو آب، برای اینکه بفهمن شیطون به روحشون حلول کرده یا نکرده. شکنجه میکردن و اونقدر شنیع بود که وقتی اولین شهری که گرفتن کلیسا رو دیدن و دستگاه شکنجه رو، هرچی کشیش تو اون منطقه بود و بردن زیر گیوتین. میخوام بگم از کجا نگاه میکنین اینکه انقلاب چیه. وقتی میگین انقلاب شکست خورد، معنیش بدون اما اگر همینطوری به طور کلی بگین، معنیش اینه که شما دارین میگین انقلاب یه خصوصیت واحد داشت، یک کاراکتر واحد داشت، یک کاراکتر طبقاتی معین داشت و اون شکست خورد. من فکر میکنم انقلاب به همین خاطر اینجا جمله انقلاب تموم شد رو به کار میبرم. یه جریانای تو اون انقلاب شکست خوردن، معلومه. و این درو باز میکنه، بعدن صحبت میکنم به بحث منصور حکمت، تاریخ شکست نخوردگانه. یه جریانه اونجا یه جنبشای شکست میخورن، یه جنبش اصلا شرکت ندارن شکست بخورن، یه جریانه، یه بخشی از اون جنبش پیروز میشه،